شب عاشورا سید الشهدا علیه السلام به چهار عمل مشغول شدن، خودش و یارانش: نماز، دعا، استغفار. خیلی مهمه قرائت قرآن. نماز، قرآن، دعا و استغفار. وقت تنهایی، روایت داریم امام صادق علیه السلام میگه لقمان به پسرش میگوید پسر جان، زمانی که سواره داری سفر میری به کتاب خدا توجه کن، زمانی که خلوتی تنهایی دعا بکن، خلوتی تو با دعا پر کن. ایامش ایام باطل نیست، وقتش به بتالت نمیگذره، دائما باید مشغول ذکر باشیم و الا این دل انسان فوری اسیر میشه. اینا حقیقت عبودیته، اینا برنامه سلوکه و کسی که میخواد سالک طریق باشه باید به اینا عمل بکنه. خدای به آبروی امام صادق علیه السلام تو رو قسمت میدیم توفیق عمل به این کلمات نورانی و نصیب و روزی همه ما بگردان. چون در دعا دو مطلبه. مطلب اول در دعا همین که توفیقت دادن دعا بکنی. مطلب دوم در دعا اجابت یا عدم اجابت، اون یه بحث دیگه است. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن اگر کسی دعا بکنه، زیادم دعا بکنه و پافشاری در دعا داشته باشد، پیامبر فرمودن حداقل اینه که برکت الهی متوجه او خواهد شد. این حداقل بشه. لذا در دعا فرمودن زیاد بخواید. خدایا این کلمات نورانی عنوان وصلی عامل بهش بود. خدایا توفیق عمل به این کلمات نورانی و این دستورات سید و سلوکی که امام صادق علیه السلام به عنوان وصلی انشاء فرمودن، خدایا به همه ما کرامت بفرما. اما وارد اصل حدیث، اینا همه مقدمه بود برای ورود به حدیث. امام صادق علیه السلام 9 مطلب به عنوان بصری بیان می‌فرماید. خیلی این 9 مطلب مهمه. ببینم چند تاشو میرسم امشب، نشد دیگه فردا بحث رو جمع بکنیم به فضل الهی. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اوصی که به 9 اشیاء، 9 مطلب. دین ما جامع است، کامل، مولا درزش نمیره. تو هر مسئله‌ای که شما تصور بکنید دین دستورالعمل ارائه کرده. قرآن میفرماید، جلسه اول عرض کردم، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، بیان شده و ذیل قرآن ما من شیء الا وله کتاب او سنتون. دستورالعمل داریم، هر مطلبی که در زندگی به وجود میاد به خبره مراجعه بکنیم. خبره ممکنه فرد دستمون بهش نرسه، به کتاب خیلی تلاش شده، خیلی مطالب نوشته شده، به قرآن، به روایات، انس با روایات داشته باشیم. جامعتون لطرق الخیر و سبله، تمام راه های اصلی و فرعی برای رسیدن به خیر در بیانات نورانی معصومین آمده و هر کس از این دستورات تخلف بکنه نه لذت دنیا رو میبره نه لذت آخرت رو میبره. به تجربه اثبات شده، به تحقیقات میدانی اثبات شده. ولی اونایی که در مسیر دینن، اونایی که امر الهی رو امتثال میکنن و نسبت به نواهی اجتناب، خدا یک لذتی زیر زبونشون قرار میده که این لذت رو با هیچی عوض نمی کنن. با هیچ. 9 مطلب امام صادق علیه السلام می فرماید فانها وصیتی لمریدی از طریق الالله تعالی. هر کی میخواد در طریق الالله مرید ماست و در مسیر ما میخواد قدم برداره، این 9 تا مطلب رو در زندگیش عملی کنه، دنیا و آخرتش آباده. دنیا و آخرت. والله اسألو و از خدا میخواهم که تو را موفق بدارد به عمل کردن به این دستورات. ان یوفقو که لاستعمالهی. عمل مهمه. عمل. بازم بگم ما خیلی چیزها را میدانیم
اما دانستن و باور کردن و عمل کردن، اینا خیلی مهمه. بدانیم، باور کنیم و عمل کنیم. عمل. آقا دروغ میدونیم گناهه، تو خط قرمز خداست، خب نگیم. حاج آقا دروغ نگم که کاسبیم نمیگرده، همین ضعف اطمینان دیگه. به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایمان داریم؟ از اینکه همه تو منو تایید میکنی من تشکر میکنم از شما، این همه حرارت واقعا در این شب جمعه. به امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایمان داریم؟ دروغ هم که نمیگیم. خیلی خوب. امیرالمؤمنین اگر ایمان داریم و دروغ هم نمیگیم، فرمود دروغ نگید اگرچه به نفعتونه، راست بگید اگرچه به ضررتونه. به این دستور عمل کنیم ببینیم چقدر زندگیامون آباد میشه. بازم عرض میکنم من اصلا کاری با قبر و قیامت و دستورالعملهای آخرتی ندارم. تمام دستورالعملها دستورالعملهای دنیاییست. دنیا ببینیم نقد چی سر سفرمون میاد. آخه بعضیا تاجرن. حاج آقا ما میخواییم با خدا تاجرانه وارد کار نشیم. ببینید عزیزم، من این حرفا رو بلد نیستم، این کار اولیاء الهی و عرفا و سالکینه. من متولد میدون قیام، کوچه شترداران، بازار سید اسماعیل، محله شترداران، اومه من با بچه این منطقم. حالا درست آبقومو خوردم، توجه میفرمایید، ولی بچه این منطقم. زیادم تو وادی سیر و سلوک و عرفان و اینا لیاقت ورود نداشتم، اما یه چیزو میدونم، قرآنم میفرماید شما با من یاری میکنید. ربنا آتنا فی الدنیا و فی الاخرته حسنه و قنا عذاب النار. یعنی هم دنیا هم آخرت، نه فقط آخرت، دنیا و آخرت. امیرالمؤمنین فرمودند دنیا متجر اولیاء الهیه، دکونمونه، حجرمونه، دفتر کارمونه، باید برداشت کنیم و درست و معقول و منطقی. اینا رو که میدونیم، من میخوام بگم با دینداری چیزی سر سفرمون میاد یا نمیاد، با اطاعت امر خدا چیزی سر سفرمون میاد یا نمیاد، اینو باید درک کنیم دیگه. ولی الان ببینید یه جور دیگه القاء شبهه، اونم به زیبایی فرهنگش میکنن، نهادینش میکنن، مجلس ترحیم گرفتن، تو مجلس ترحیم همه شروع کردن کف زدن، توجه میکنی؟ تو مجلس تن حالا یه اشککی هم میریزن، اومدن نشستن به نواختن. بابا مجلس ترحیم مجلس تذکره، مجلس یاداوریه، ولی میان خیلی مدیریتش میکنن، یه قیافه شیک امروزی هم بهش میدن. این روشن فکریست، این دید تازه است. روز عاشورا باید خندید، باید جامعه نو به تن کرد، باید روز عاشورا تبریک گفت، حسین به معشوقش رسید، به محبوبش رسید. اینقدرم خوشگل میان اتو کشیده تحویل میدن، پناه میبریم به خدا. اون وقت امام رضا نعوذ بالله منتقل به این معنا نشد که فرمود ان یوم الحسین اقره جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا به عرض کرب و بلا و ابرتدنا الکرب و البلا الى یوم الانقضا. روز حسین غم و غصه رو برای ما به ارث گذاشته تا قیام قیامت. اومخ نعوذ بالله نستجیر بالله. موسی بن جعفر علیه السلام نمیفهمید این معنا رو. امام رضا میفرماید محرم که میومد کسی بابای منو خندان نمیدید، امان از روز عاشورا. و کان ذلک الیوم یوم حزنه و مصیبته و بکائه و هو یقول هو الیوم الذی قتل فیه الحسین. منتقل به این معنا نشد. نه، امام معصومه، یه لباس شیک اتو کشیده. آقا دین ما میتواند برای تمام زوایای دین، حتی برای خوشی، برای خندیدن، دین برنامه داره، دستورالعمل داره، نه به قهقه های ظاهری که کراهت هم داره. نه، نشاط حقیقی رو در دل چگونه میشود ایجاد کرد؟ فقط و فقط از طریق بندگی خدا نشاط تو دل میاد.
این لحظه افطار چقدر آدم مسرور در قلب و درون. چرا؟ چون تو این گرمای طولانی روز تونسته امر الهی رو امتثال کنه. خدا انشاءالله روزیتون کنه تو صحرای عرفات، خدا انشاءالله روزیتون بکنه بریم مسجد شجر محرم که میشی یا انگار رو بال ملائکه داری پرواز میکنی، عشق میریزی یا اما انگار رو بال انقدر شادی وقتی دور خونه خدا میگردی. الهی البیت بیتک والعبد عبدک والحرم حرمک، خونه خونه ی توه. اونایی که نرفتن دلاشون بسوزه، جیگراشون کباب بشه، خروجی حرم ابی عبدالله علیه السلام. اتو حرم که میای بیرون انگار عالمو بهت دادن، انقدر شادی در درون، نشاط، نشاط حقیقی با مسکن مقطعی که کار را نمیفته. یه اسپره بزنم فعلا حالا بازیه رو ادامه بده، این مسکنای مقطعی کار دست آدم میده. یه وقت طرف میبینه سرطان وجودشو گرفته، به این مسکنهای مقطعی اکتفا نکنید، اینا موقتیه، اینا کاذبه، اینا مصنوعیه. جوون میخوای لذت ببری، کیف کنی، به شیطون بگو نه، به خدا بگو آره. اینقدر کیف میکنی؟ اینقدر لذت میبری؟ جوونه خوشگل، خوشتیپ، از تو بازار رد میشد همه محو جمالش میشدن. اسمش جمال نبود ولی بس که زیبا بود بهش میگفتن جمال. این جمال یه شیطانی در لباس یک زن، یه جوری، یه دستیسه، یه نیرنگی، یه جوری اینو کشوندش تو خونه. به یه پیرزن پولی داد گفت اینو بکشون تو خونه. پیرزنه اومد گفت پسر سواد داری؟ گفت بله. گفت بچه‌م یه نامه برام نوشته سربازه، میای برام بخونی؟ رفت تو خونه. حماقت کرد، نباید میرفت اما رفت. زیرک، حساس، یه وقتی هم تو مخمصه گیر میکنی. خدا، دست خدا بالای همه دست هاست. محکم بگید، مقتدر بگید، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالا همه دست هاست. دست خدا بالا همه دست هاست. انداختن اون عالم بزرگوار تو خونه، یه زن رقاصه بدکارم انداختن جلوش، مریدای این عالم هم تو پشتمون گفتن اه آقای ما، آقای ما این کار است؟ این زنه میزد و میخوند در کوی نیکنامی ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. میزد و میرخصید و میخوند. این عالم بزرگوار سرشو بلند کرد گفت خدا در کوی نیکنامی ما را گذر نباشد، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. چه نوری به دل این زن رقاصه بدکاره افتاد که افتاد رو سجده به الهی علف. خدا دستش، نگو تو مخمصه گیر کردم، ابدا ابدا. جمال رفت تو خونه، گیر کرد، در و بس، دید شیطانی در لباس یک زن. یا دعوت به گناه منو اجابت میکنی یا آبرو حیثیت تو وسط بازار میبرم. گفت قبول. خدا خودت کمکم کن بتونم این پاکدامنیمو حفظ کنم. گفت خانم یه دستشویی هست من برم تو دستشویی؟ رفت تو دستشویی. تیغی داشت که تو مکتب خونه قلمشو باش تیز میکرد، با این تیغه برداشت سرشو تراشید، ابروهاشو تراشید، یک قیافه زشت و وحشتناک درست کرد، چند تا لطمه زد، خون سر و صورتش ریخ، اومد بیرون. گفت من آماده گناهم. زنه این قیافه وحشتناک رو دید، بیرونش کرد. بذار از چشم تو شیطان بیفتم اما از چشم خدا نیفتم. رضایت کیو به کی دارم میفروشم و چیو به چی؟ بذار همه بعد بگن، بگن خدا بد نگه، از چشم خدا نیفتم. مرید پیدا کرد، همین جمال مرید پیدا کرد و خدا عزتی بهش داد و لذت بود از اینکه اطاعت خدا رو کرده. عمل کنیم به این دستورات. 9 تا مطلبه، 9 تاشو که نمیرسیم، 3 تاشو امشب عرض بکنم. میفرماید ثلاثه و منها فی ریاضت نفس. 3 تا برمیگرده به ریاضت نفس، برای تهذیب نفس و برای تزکیه. و ثلاثه منها فی الحلم و ثلاثه منها فی العلم، فحفظها و ایاک و تهاون بها.
حفظ کن، یعنی عمل کن به این دستورات، و مبادا و بر حذر باش که سهل انگاری کنی در این نه تا. دستور سلوکی امام صادق علیه السلام، اونایی که دنبال سیر و سلوکید، آدم را نیفتید دنبال آدما، دنبال راه باشید، دنبال طریق باشید. سالک پرستی ممنوع، مسلک پرستی جایز. چه طریقی اولیاء الهی رفتن و به اون مقصود و مطلوب رسیدن، اون طریق موضوعیت داره، نه اون فرد. اما اون ستایی که در ریاضت نفس، سختی میخوای به خودت بدی، باید مراقبه از شکمت به عمل بیاری. اما لواتی فر ریاضه، اون سه موردی که در ریاضت هست، فایاک ان تاکل ما لا تشتهیه. یک، زمانی که اشتها به غذا نداری، میل نداری، مراقبه از شکمت به عمل بیار، بی خود نریز در درون. من میخوام تأمین بدم، هر نوع زیاده طلبی ممنوع. مرحوم شیخ رجب علی خیاط اعلی الله مقامه الشریف به چه درجه ای رسید؟ دعا ندبه دارن، نون تازه هم گرفتن آوردن، شیخ هم اومده، این نون تازه بوش رسید به مشام شیخ. شیخ به درجه و مقام و رتبه ای رسید، سلام که میداد جواب سلام می اومد. به چه درجاتی می رسن؟ هفت شهر عشق را عطار گشت، من هنوزم در خم یک کوچه هم. من بیچاره که هنوز تو خمشم وارد نشدم، فکر میکنم وارد شدم. یک چهارم نونو خورد، دید بازم میلش میخواد، دو قسمت دیگرم خورد، سه چهارم نونو خورد، بعد دید یه حالت زنگار به قلبش اومد، هی نشست به فکر کردن. یه جوری بهش گفتن شیخ تو با یک چهارم سیر میشدی، چرا برداشتی زیاده طلبی کردی؟ زیاده طلبی در امور مباح و مشروع داریم میگیم، ما نامشروع که تخصصا از بحث ما خارجه. در امور مشروع به اونی که داری قانع باش، تا گرسنه نشدی سراغ غذا نرو، تا میل و رغبت پیدا نکردی سراغ این امور نرو. چرا؟ فانه یورسو، امام صادق میفرماید یورسو الحماقه والبله، موجب حماقت میشه، موجب کودنی میشه. دوم، ولا تأکل الا عند الجوع، گرسنت که شد برو سر غذا. و اذا اکلت فکل حلالا، وقتی خوردی حلال بخور. آخه هر چیو که آدم نباید بخوره، چی داری میخوری؟ بعضی ها انقدر مقید بودن که حتی نسبت به ذبح گوسفند یا نسبت به ذبح مرغ حساس بودن. چی دارم میخورم؟ خودم میفهمم قساوت قلبمو میگیره با خوردن بعضی از غذاها. خوردی؟ بسم الله بگو، حلال بخور. و سم الله، بسم الله بگو. و اذکر حدیث الرسول، این حدیثی که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن، این حدیثو در خاطر داشته باش، این حدیثو در خاطر داشته باش، خیلی مهمه. پیغمبر خدا فرمودن زمانی که خواستی غذا بخوری، بدترین چیز که آدم رو به انحراف میکشونه، پیغمبر خدا میفرماید بطن، شکمه. اگر خواستی بخوری سه قسمتش بکن، یه قسمت رو بذار برای غذا، یه قسمت رو بذار برای آب، یه قسمت هم بذار برای نفس. ببینید دستورالعمل کاملا منطبق با علم روز، تا اشتها پیدا نکردی نرو سراغ غذا، گرسنه نشدی نرو، و اگر خوردی بسم الله بگو، حلال بخور. اینا خیلی مهمه، این سه تا. یه خود تأمل بکنیم رو اکلمون، یه خود دقت کنیم رو نوع کارمون. یکی از سالکین طریق، من خودم سیدیشو گوش میدادم، ایشون میفرمود بابای من هر پولی که به دستش میومد، واجباتی که به اون پول میخورد و سری میذاشت کنار، بعدم میرفت. گفت یک بار یاد نداریم بابای ما نون آورده باشه با پول شبهناک، یاد نداریم. مادر داری به بچت شیر میدی، مواظب باش چی داره از این چشمت وارد وجودت میشه که اثر رو شیر میگذاره و این شیر به بچه منتقل میشه. مادر چی از این گوش داره وارد میشه
و به شیر اثر میگذاره. مگه اون دانشمند نبود؟ یه ظرف آب و برداشت به دو قسمت تقسیم کرد، به یکی حرف خوب زد و دمید، به یکی حرف بد زد و دمید، زیر میکروسکوپ گذاشتی چقدر اینا با همدیگه تفاوت داره. اکثر حجم بدن ما رو آب تشکیل داده.